رضا کاظمیان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، به رادیو فردا میگوید
صحبت‌های آقای مبلغ هرچند که شامل نکته جدیدی هست، اما از سوی دیگر هم به هر حال قابل پیش‌بینی هستش که مخالفان دولت استراتژی داشته باشن، به خصوص در سال پایانی دولت آقای روحانی، برای اینکه بتونن کامیاب بشن در انتخابات ریاست جمهوری بعدی. به عنوان فقط یک نمونه، در دوره آقای احمدی نژاد پرونده عجیب و غریب بابک زنجانی شکل گرفت، مجموعه اختلاسای قریب 3000 میلیاردی که اینها طبیعتاً در برابر حقوق مدیران ارشدی که در این هفته ها رو شده به تعبیری تقریباً غیر قابل مقایسه هست و مشخص است که پرونده مثل پرونده بابک زنجانی گره خورده با مقاصد عالی دولت احمدی نژاد و حتی باندهای قدرت به ویژه در سپاه پاسداران، و همه اینها با تعجب روی کار آمدن دولت روحانی طبیعتاً دستشون از برخی منابع قطع شده، محدود شده و حالا با این دست افشاگری ها یا رو کردن برخی از فیش‌های حقوقی تلاش میکنن که اون پرونده های فساد عجیب و غریب از بابک زنجانی گرفته تا حتی مفقود شدن مثلا دکل نفتی و پرونده هایی مثل آقای خاوری که فرار کرد به خارج کشور، اینها همه تحت شعاع این فیش‌های حقوقی قرار بگیره، به خصوص در زمانی که شکاف طبقاتی در ایران متاسفانه به شکل غریبی و فزاینده در حال افزایش هست.
اما همزمان با بحث جنجال برانگیز افشای فیش‌های حقوقی مدیران دولتی، انتظارات از حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برای شفاف سازی و اطلاع رسانی بیشتر شدت می‌یابد. روز چهارشنبه حزب ندای ایرانیان در نامه‌ای به رئیس جمهوری ایران خواسته است که برخورد با متخلفان مشمول مرور زمان نشود و دولت اقدامات جدی و قاطعی انجام دهد. مرتضی کاظمیان میگوید
واقعیت اینه که به هر حال یک چنین معضلی در جمهوری اسلامی وجود داره و انفعال دولت روحانی به گمان من یا واکنش غیر فعالش نمیتونه پاسخ بده و توجیه کنه افکار عمومی پرسشگر در این خصوص رو. هرچند که میلیاردها فساد مالی در دوره احمدی نژاد وجود داشت و به ویژه با توجه به درآمد نجومی دولت احمدی نژاد، اما به هر حال مخاطبین و افکار عمومی انتظار دارن که یک مواجهه جدی از طرف دولت صورت بگیره و در غیر این صورت من گمان میکنم به دولت آقای روحانی با یک ریزشی به ویژه در لایه‌های اجتماعی نابرخوردار روبرو خواهد شد.
روز پنجشنبه دهم تیر ماه برخی خبرگزاری‌ها گزارش‌های ضد و نقیضی از استعفا یا برکناری مدیران چند بانک منتشر کردند. خبرگزاری ایسنا از استعفای 3 مدیر بانک‌های صادرات، ملت و قرض‌الحسنه مهر ایران خبر داد. همزمان خبرگزاری فارس از برکناری مدیر عامل بانک صادرات و استعفای مدیران عامل بانک‌های ملت و قرض‌الحسنه مهر ایران گزارش داده است.
گزارش شیرین فامیلی رو شنیدید. ساعت 38 دقیقه و 15 ثانیه بعد از نیمه شب است به وقت ایران. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. این روزهای گرم تابستان، آغاز فصل طوفان شن برای جنوب شرق ایران به ویژه شمال استان سیستان و بلوچستانه. طوفان شن و گرد و غباری که 120 روز ادامه خواهد داشت، زیرا زمان وزش بادهای موسوم به باد 120 روزه رسیده و بخشهای خشک شده تالاب بزرگ هامون به جای آنکه این بادها رو مرطوب کنه، اونها رو با خاک بستر خود میامیزه. مقام‌های دولتی در ایران میگویند این بحران در خارج از مرزهای ایران و در کشور افغانستان سرچشمه میگیره. جزئیات بیشتر در گزارش از رضا ولی‌زاده.
دبیر ستاد ملی مقابله با گرد و غبار ضیاءالدین شاهی به خبرگزاری ایلنا گفته است به دلیل اینکه دولت افغانستان آب ورودی به تالاب هامون را در بالادست کنترل می‌کند، حیات این تالاب به شدت بارش‌ها بستگی دارد. علاوه بر دولت افغانستان، روستاهای در طول مسیر نیز تمایل زیادی برای رهاسازی آب متناسب با نیازهای حداقلی تالاب ندارند. اسماعیل کهرم، استاد دانشگاه و کارشناس حوزه محیط زیست در ایران، از دیروز و امروز تالاب هامون میگوید.
تالاب هامون با 240 هزار هکتار وسعت در شرقی ترین
نقطه ایران با مرز افغانستان واقع شده. بنده روزهایی رو به خاطر میارم که حدود 9 متر عمق آب این تالاب بود و نیز روزهایی رو همین اخیراً دیدم که خشک شده. و دلیلش این است که رودخانه هیرمن که از شمال شرقی افغانستان سرچشمه میگیره میریخت در داخل این هامون و حدود 245 هزار نفر در داخل ایران و نیز افغانستان از مواهب این هامون استفاده می کردند. با احداث سدهای کجکی و کمالخان در داخل افغانستان قرار بود ثانیه 26 متر مکعب آب به ما بدهند. با کمال تأسف در تحت توجهات تغییرات سیستم های مختلف در داخل افغانستان این تعهد تا به امروز انجام نشده و این تالاب مهم بین المللی از بین رفته.
کاهش‌های مداوم و گاه فصلی حقابه تالاب هامون از رود هیرمند که از افغانستان سرچشمه می‌گیرد موضوع اختلافی قدیمی میان ایران و افغانستان است که مذاکرات رسمی برای حل آن از 86 سال پیش آغاز شد. این اختلاف تا سال 1351 خورشیدی ادامه یافت که سرانجام امیرعباس هویدا معاهده‌ای را با صدر اعظم وقت افغانستان به امضا رساند. معاهده‌ای که سهم آب ایران از هیرمند را هر ثانیه 26 متر مکعب معادل 850 میلیون متر مکعب تعیین می‌کرد. اگرچه در این معاهده حقابه ایران از افغانستان 35% نسبت به گذشته کاهش یافته بود، اما حتی این توافق هم در تمام این سال‌ها به صورت کامل اجرا نشد. اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست:
تا اونجایی که بنده میدونم تلاش‌های دیپلماتیک مکرر انجام شده. در زمان آقای خاتمی ایشون خودشون به افغانستان رفتن و درخواست کردن از افغان‌ها که اون آبی که ما به پناهنده‌های افغان دادیم لااقل به ما برگردونید، ولی باز هم تا به حال استنکاف شده و متأسفانه تالاب هامون با مرگ خودش مواجه شد.
آخرین مذاکره ایران و افغانستان بر سر حقابه ایران به گفتگوی فروردین ماه سال گذشته حسن روحانی و اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان باز می‌گردد. آقای روحانی در مذاکرات خود از دولت افغانستان خواست تا به توافق‌های انجام شده بر سر آب‌های مرزی مشترک پایبند بماند. همزمان در روز جهانی تالاب‌ها سفیر افغانستان در ایران گفت افغانستان حقابه ایران را از هیرمند پرداخت می‌کند، اما کشاورزان پیش از رسیدن آب به ایران از آن برداشت می‌کنند. بر اساس گزارش سال 2014 دفتر جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد، در افغانستان 89% زمین‌های زیر کشت خشخاش در مناطق جنوبی و غربی واقع شدند که مسیر عبور رود هیرمند است. اکنون تنها یکی از نتایج کاهش حقابه ایران و به دنبال آن خشک شدن تالاب هامون که نصیب ایران شده است، به گفته استاندار سیستان و بلوچستان تخلیه 29 روستای این استان است. اما به گفته اسماعیل کهرم نتایج بحران ریزگردهای ناشی از خشک شدن تالاب هامون اکنون فراتر از استان سیستان و بلوچستان را هدف گرفته است. اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست:
این تالاب به دلیل وسعتی که داره یک کانون ریزگرد شده و ما مشاهده کردیم که از راه تصاویر ماهواره‌ای که ریزگردهایی که تولید میکنه به اقصا نقاط ایران سفر کردن.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس جمهوری ایران میگوید 1,500,000 نفر در سیستان و بلوچستان در قالب جمعیت روستایی زندگی میکنند. جمعیتی که هر سال به دلیل بحران ریزگردها و طوفان شن 120 روزه بخشی از آن مهاجرت می کند و به گفته معاون توسعه روستایی حسن روحانی مهاجرت آنها استان سیستان و بلوچستان و این نقطه از ایران را حتی با مشکلات امنیتی مواجه می کند. بحران ریزگردها تنها به جنوب شرق ایران ختم نمی شود. روز چهارشنبه نیز 1,550 تن از فعالان حوزه محیط زیست در نامه‌ای به سازمان ملل سیاست‌های سدسازی ترکیه و در نتیجه کاهش جریان آب دو رود دجله و فرات را یکی از عوامل اصلی خشکسالی و تشدید ریزگردها اعلام کرده بودند.
گزارشی بود از رضا ولیزاده. و حالا از سواحل خشک هامون به دنیای ورزش میریم. مسابقات فوتبال یورو 16 پس از دو روز توقف روز پنجشنبه از سر گرفته شد با بازی لهستان و پرتغال که هم اکنون هم جریان داره. ارتباط مستقیم ما با حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا برقرار شده است. آقای روشنزاده با سلام بر شما، راجب مسابقه یورو 2016 لهستان و پرتغال بفرمایید.
با سلام به شما و شنوندگان ارجمند، همونطور که اشاره کردید بازی پرتغال لهستان جریان داره در شهر مارسی. تا این لحظه که من با شما صحبت میکنم که دقیقه 56 هم هست، بازی 1-1 مساوی، نیمه اول همین 1-1 تمام شد. این بازی در 1/4 نهایی برگزار میشه. دقیقه دوم لواندوفسکی بعد از چندین بازی که برای تیم ملی لهستان در یورو انجام داد در یورو 16 و گل نزده بود، پاش به گل باز شد و